اهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الائمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الارزين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب: انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله، فان احب الاعمال عند الله انتظار الفرج. تقدیم به پیشگاه با عظمت مولای متقیان و امام پرهیزکاران صلوات قرایی ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان همه ماها رو از منتظران حقیقی ولی عصر قرار دهد، توفیق درک دولت کریمه حضرتش را به همه ماها مرحمت نماید. شاد کنیم در این صبح جمعه ارواح طیبه علما، شهدا، روح امام امت، منصوبین به حضار محترم، شهدایی که از این شهرستان به درجه رفیعه شهادت رسیدن، شهدای منصوب به جمع حاضر ما و عزیزانی که از برادران و خواهران محرم و سفرهای گذشته در جماعات و مجالس و محافل ما شرکت می نمودن و جای اونها در این مجلس و محفل خالی است، تقدیم به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان صلوات قراتری ختم نمایید. خدا رو شاکرم که در روزهای پایانی ماه محرم توفیق حضور را در جمع با صفا و صمیمی و ولایتی شما عاشقان اهل البیت و ارادتمندان به مکتب اهل البیت در شهرستان سیرجان را نصیب ما نمود. این توفیق رو شاکریم از درگاه احدیت که در این سفر با برادر عزیزمان جناب حجت الاسلام آقای احمدی حضور یافتیم در جمع شما. گرچه آشنایی با نمایندگان شما رو ما در موسم حج در همین حج گذشته با جمعی از برادران عزیز و با صفا و صمیمی در مدینه و مکه انس و الفت و رفاقت ایجاد شد و زمینه این که ما تشرف محضر شما پیدا کنیم از مدینه النبی شروع شد. برادر عزیزمون جناب آقای ابراهیمی و سایر عزیزانی که حج مشرف بودند و در خدمت اینها بودیم، من در این صبح جمعه و پنج شبی هم مصدع و مزاحم شما هستیم شبها، که انشاءالله در این پنج شب یک بحث اخلاقی رو که نیاز جامعه بشری امروز به ضرورت‌های اخلاقی است خدمت عزیزان تقدیم خواهیم کرد. من صبح جمعه رو یه بحث مستقلی نسبت به امروز عرض کنم. عزیزان، در روایات و احادیثی که ما نسبت به امام زمان از معصومی نقل شده، بیشترین تکلیفی که برای شیعه ذکر نمودن تکلیف به انتظاره. میگن منتظر باشه. من چند تا روایت شو بخونم ببینید عظمت انتظار رو. اولا حدیثی که در آغاز خطبه خواندم آقا امیر المؤمنین می فرماد انتظر الفرج ولا تیأسوا من روح الله. مردم انتظار فرج امام زمان بکشید و از رحمت الهی و گشایش الهی مایوس نشید. فان احب الاعمال عند الله انتظار الفرج، بهترین کارها نزد خدا انتظار فرج. کاری ما بهتر از انتظار نداریم. فرمایش علی علیه السلام. من میخوام اینا رو بگم بعد سوالی تر کنم بعد وارد جواب بشم. حدیث دوم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله افضل الاعمال انتظار الفرج، بهترین کارها انتظار فرج. در حدیث دیگری داریم افضل العباده انتظار الفرج، بهترین نوع عبادت انتظار فرج. یعنی برای انتظار فرج هم افضل الاعمال ذکر شده، هم افضل العباده ذکر شده، هم احب الاعمال. یه حدیث هم از آقا سید الشهدا که ماه محرم ماه حسینی است و انشاءالله بحث اخلاقی این شبهای ما گرفته شده از فرهنگ عاشوراست. آقا سید الشهدا می فرماد اگر کسی منتظر امام زمان باشد و با انتظار بمیرد کشاهر سیفه بین یدی رسول الله، مثل کسی است که شمشیر کشیده داره از پیغمبر دفاع میکنه. یعنی برادر عزیز اگه منتظر باشی تو محل کسبت مثل حضور در جبهه جنگ در رکاب پیغمبری. خواهر محترمه اگر منتظر بودی لحظه به لحظه زندگی تو جهاد فی سبیل الله، اون هم در محضر پیغمبر و در رکاب رسول الله است. از این حدیث مهمتر آقا زین العابدین امام سجاد می فرماید من ثبت علی موالاتنا فی غیبت قائمنا، اگر کسی بر ولایت ما اهل البیت ثابت قدم بود در زمان غیبت قائم ما، ایمان خودش رو نباخت، عقاید او دچار اضطراب و تزلزل نشد، منتظر بود، میدونید خدا با اون چه میکنه. اعطاه الله اجر الف شهید مثل شهداء بدر و احد، خدا ثواب هزار شهید، اونم نه هر شهیدی، مثل شهداء بدر و احد، اونهایی که در محضر پیغمبر به درجه رفیعه شهادت رسیدن، یعنی با عظمت ترین شهداء صدر اسلام، هزار شهید بدر و احد رو یک جا ثوابشو میدن به منتظر. اون برادر عزیز و خواهر محترمه سیرجانی منتظر، می‌بینید روز قیامت پرونده‌شو که باز می‌کنن هزار شهید بدر و احد، یک جا ثوابش میاد تو نامه عمل این. الله اکبر از این انتظار. چه خبره؟ چه حسابی؟ چیه این انتظار؟ به کی میگن منتظر؟ تعریف این انتظار کدام است؟ این محل بحثه. یعنی اینقدر انتظار مهمه که امام میفرماد افضل عبادته؟ یعنی انتظار از نماز مهمتره؟ انتظار از روزه مهمتره؟ انتظار از خمس و زکات مهمتره؟ انتظار از تمام عبادات مهمتره؟ چون روح نماز انتظاره، روح حج انتظاره. اصلا نماز بی ولایت که نماز نیست. ابن ملجم مرادی هم نماز شب میخوند. ما میگن عبدالرحمن ابن ملجم مرادی آدم شرابخوری بود. پناه بر خدا بگیم در زندگی این ذکر را، خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر کن. ابن ملجم مرادی کسی بود که وقتی امیرالمؤمنین به حاکم یمن نامه نوشتند 10 نفر از مقدسترین خوبترین با درایتترین مردم یمن رو بفرست، میخوام به اینا مناسب حکومتی بدم، یکی از این 10 نفری که حاکم یمن فرستاد ابن ملجم بود. اصلا ابن ملجم آمد که خدمت کنه به علی علیه السلام. وقتی این هیئت 10 نفری از یمن رسیدن، ابن ملجم سخنگوی اینها بود، خیلی خوش بیانم ایستاد در محضر علی علیه السلام و ما آمدیم جانمان را، وقتمان را، هستیمان را در راه ولایت شما خرج کنیم. خوب که سخنرانی کرد، آقا یه نگاهی بهش کردن، فرمودن اسم چیست؟ گفت عبدالرحمن. فرمودن ابن من پسر کی است؟ گفت ملجم. گفته فرمودن از کدام قبیله ای؟ گفت مرادی. 3 بار امام فرمودن انت مرادی؟ گفت نعم. انت مرادی؟ نعم. انت مرادی؟ نعم. حضرت فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. ابن ملجم مضطرب شد، با چرا آیه استرجاع رو خوندید؟ این آیه رو خب یه جایی میخونن که یا کسی مرده یا خبر مرگی میخوان به کسی بدن یا کسی رو میخوان آماده کنن برای یه خبر سختی. تا حالا شما دیدید تو عروسی بدن مثلا به داماد بگن داماد تبریک عرض میکنیم انا لله و انا الیه راجعون، میگه مرض، سرت نمیشه حرف بزنی؟ آیه قرآن نوره، اما اینجا جای انا لله گفتن که نیست. تا حضرت آیه استرجاع رو بر زبان جاری کردن، ابن ملجم مضطرب شد، واقعا چرا این آیه رو خوندی؟ حضرت فرمودن دیگه اصرار نکن. اصرار کرد. امام فرمودن کسی که به تو شیر میداد یهودیه نبود؟ گفت چرا؟ فرمودن وقتی شیرت میداد نمیگفت ای بدتر از پی کننده ناقه صالح؟ گفت چرا؟ امام سکوت کرد. اصرار کرد، خیلی اصرار کرد. امام فرمودن فقط یه جمله بهت بگم، من با تیغ شمشیر تو به شهادت میرسم، همون تیغ شمشیری که آمده از علی دفاع کنی. آقا من؟ امام فرمودن بله. شمشیر رو کشید، گوه الان منو از بین ببری. امام فرمودن ما خاندانی هستیم که قصاص قبل از جنایت نمی کنیم. تو کاری نکردی الان، تو هنوز جنایتی نکردی. آیون من تو تاریخ مطالعه کردم زندگی ابن ملجم، تو 3 تا جنگ تو رکاب علی شمشیر زد، جمل، سفنگ، نهروان. تا نهروانم با علی زیر بیرق ولایت می جنگید. نهروان تمام شد، گفت آقا اجازه بدید خبر پیروزی شما رو به مردم کوفه من ببرم. امام فهمیدن برو. رفت. حضرت فهمیدن مردم ابن ملجم رفت تا تیغ شمشیر خودش را به خون امیرالمؤمنین آلوده کرد. خب ابن ملجم نماز شبم میخون، مگه هر نماز شبی میارزه؟ نماز شبی ارزش داره که ولایت توش باشه؟ حجاج ابن یوسف ثقفی، دیکتاتور قاتل جنایتکار آدمکشی که تو تاریخ تشیع یکی از صفاکان عالم نسبت به شیعه حجاجه، حجاج حافظ کل قرآن بود. مگه هر کسی قرآن میخونه محترمه؟ مگه هر کسی قرآن دست گرفت ارزشمنده؟ معاویه و شامی ها قرآن رو حمایل کردن در صفین و با همین حمایل قرآن علی رو منزوی کردن. من یه جمله از امام زین العابدین بگم خیلی تکون دهنده است. ماه محرمه، آقا امام سجاد میدونی چی میفرماد؟ میفرماد مردم تمام اینایی که اومدن کربلا برای کشتن امام حسین، حد اقلش گفتن بیش از 20,000 نفر جمعیت بود. امام میفرماد کلون یتقرب الی الله تعالی بدم الحسین، همه قربتن الی الله اومدن کربلا امام حسینو بکشن. یعنی گفتن برای رضای خدا میخوایم حسینو بکشیم، میخوایم حسینو بکشیم به خدا نزدیک بشیم، میخوایم امام حسینو بکشیم نزد خدا به جاهت و آبرو پیدا کنیم. لذا خطبه زینب آتش زد به جان این مردم تو کوفه. آی مردم بازیتون دادن، به اسم اسلام امام مسلمین رو کشتی. آی مردم کلاه گشادی بنی امیه سرتون گذاشتن، قربتن الالله اومدید، عبد صالح الله رو کشتید تو کربلا. کراوی میگه دختر امیرالمومنین خطبه میخوان، صدای زجه مردم تو بازار کوفه بلند شد. عجب اشتباهی کردیم ما مردم، ما میخواستیم به چی برسیم، به کجا رسیدیم؟ بنی امیه ما رو چجور بازی دادن؟ اینا مردمان میدونید ابن سعد وقتی خواست فرمان حمله رو صادر کنه میدونید شعار ابن سعد چی بود؟ گفت یا خیل الله ارکبی و الی الجنت ابشری، لشکریان خدا سوار بشید، بهشت در انتظار شماست. این نامرد پست فطرت، فرمانده سپاه ابن زیاد، به کسانی که اومدن امام سید الشهدا رو بکشن میگه لشکریان خدا، میگه برید اگه کشته شدید بهشت منتظرتون. اگه هر نماز این ارزشمنده. شمر ابن ذوالجوشنی که رو سینه امام حسین نشست و حضرت رو شهید کرد، شمر 11 سفر پیاده حج به جا آورد. نستجیر بالله از عبادت بی ولایت، نستجیر بالله از نماز بی ولایت، نعوذ بالله از روزه بی ولایت. آدم روزه بره ولی امام زمانشو نشناخته باشه. من تو حج تو جمع عزیزان بودن، رفقای عزیز ما حاجای ابراهیمی و سایر عزیزان، گاهی اوقات تو کاروانها دعوت میکردن، میرفتیم صحبت میکردم، میگفتم آیون از خدا بخواید که حجتون حج تمام بشه. حج تمام میدونید کدومه؟ و من تمام الحج لقاء الامام علی علیه السلام. میفرماد حج تمام اونه که این چشمان ناقابل امام زمانو ببینه، به محضر امام برسه، رکن هستی رو در موسم زیارت کنه. در حج شرط ولایت، در روزه شرط ولایت، در نماز شرط ولایت. پیغمبر فرمود، مرحوم شیخ انصاری روایت رو نقل می کند، اگر کسی خدا عمر دهر به او عنایت کنه، تمام یعنی از اولین روز دنیا بیاد تو دنیا تا آخرین روز این عالم، یک عمر دائم در دنیا، تمام روزهای دنیا رو روزه باشد، تمام شبار شب زنده‌دار باشه، هرچه خدا بهش میده در راه خدا انفاق کنه، آخرالامرم تو مسجد الحرام بین رکن و مقام مظلومانه کشته بشه. رکن و مقام بهترین جای مسجد الحرام، یکی از جاهای ناب مسجد الحرام رکن و مقام، بین رکن و بین مقام، اینجا همون جایی است که خدا توبه پدر همه ما حضرت آدم رو بعد از 200 سال اخراج از بهشت همینجا خدا قبول کرد. انشاءالله وعده دیدار ما و شما بین رکن و مقام، بگم حاجی خواهر برادر سیر جانی، این همون جایی است که وعده کردیم ما، این بین رکن و مقام جایی که توبه آدم قبول شده. رکن و مقام جایی است که وقتی امام زمان از پرده غیبت رخ عیان میکند، میگن آقا تکیه میزنه به همین دیوار بین رکن و مقام، خطاب به اهل عالم میفرماید الا یا اهل العالم انا الامام المنتظر، من همون امامیم که انتظارمو میکشیدی، من همون آقاییم که ابن الحسن میگفتی صبحهای جمعه و میسوختی. پیغمبر میفرماد آخرالامر بین رکن و مقام مظلومانه کشته بشه، ولی یه چیز تو زندگیش نباشه، اونم ولایت اهل البیت، تمام اعمالش باطل. ولایت نداشته باشه باطله، باخته زندگی. به خدا قسم برید دست پدر و مادراتون رو بوسه بزنید، آی کسانی که پدر و مادراتون زنده هستن، و اونایی که پدر و مادراتون نیستن، این صبح جمعه ها دعای ندبه رو که میخواید بخونید به نیابت اونا بخونید. این عشقی که تو وجود شما به امام زمان، این صبح جمعه شما رو تو مهدیه خانه حضرت جمع کرده، ای از پدر و مادراتون دارید، ای از پاکی و صفای والدین شماست که شما رو اینجا جمع کرده. ببالید به خودتون. پیغمبر میفرماد عمری رو عبادت کنی ولایت نداشته باشی باطله، منتظر نباشی از دست دادی باختی. این قسمت بحث رو داشته باشید. حالا میخوام اصل بحث رو اشاره ای کنم. خب این انتظاری که این همه گفتن افضل عباده است، احب الاعماله، افضل الاعماله، ثوابش مثل هزار شهید بدر و احد هست، مثل کسی است که شمشیر در پیش روی پیغمبر کشیده، این منتظر کیست؟ تعریف منتظر چیست؟ به چه کسی میگن منتظر؟ من یه حدیث از امام صادق میخوام بخونم منتظر رو تعریف کنم. یه حدیث، آقا امام صادق دو تا ویژگی برای منتظر نام میبره. حضرت فرمود هر کسی که این دو ویژگی رو داشته باشه منتظره، امام زمان است. قال الصادق علیه السلام: من سره ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق الا و من مات و هو منتظر کمن هو فی فستات القائم. امام صادق می فرماد اگر کسی دوست داره نامش تو لیست یاران امام زمان باشه. آیا اون دوست دارید اسمتون تو لیست یاران حضرت بنویسن بگن فلانی هم یار امام زمان، ای خواهر سیرجانی هم یار امام زمانه، ای برادر عزیزم یاور امام زمانه، یاور مهدی فاطمه است، آمده صبح جمعه تو مهدیه نشسته. امام صادق میفرماد اونه که دوست داره نامش تو لیست یاران امام زمان باشه باید منتظر باشه. خب منتظر کیه؟ امام فرماد فلیعمل، دو کار باید انجام. یک، فلیعمل بالورع، منتظر کسی است که پاک زندگی میکنه، گناه نمیکنه. گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است، خدا رحمت کند آیت الله فیض رو. گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است، گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است. گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است، یا به قول آیت الله حاج شیخ محمد حسین قروی اصفهانی کمپانی، این حکیم فرزانه دلسوخته اهل البیت، کوره ز دیدار رخ تو آن دیده که باز به هر طرف است، از زمزمه عشق تو کرست، گوشی که به نغمه چنگ و دف است، کی آن تن لایق قربانی است، کندر طلب آب و علف است، کندر طلب آب و علف است. خیلی زیبا میگه مرحوم غربی، فرمان آخه ما با چشممون میخواییم به هر حرامی نگاه کنیم، به امام زمانم نگاه کنیم، نمیشه. با این گوش میخواییم هر صدایی رو بشنویم، صدای یوسف فاطمه رو هم بشنویم، نمیشود. اول این گوشتو پالایش کن از حرام، ورع صدای امام زمانتو میشنوی. بگم گوش باید گوش کی باشه؟ گوش باید گوش سید مرتضی، سید ابن طاووس باشد. مرحوم سید ابن طاووس فرموده بود اگر آقا امام زمان در بین جمعیتی باشه پشت دیوار، من این طرف دیوار، آقا در بین جمعیت صحبت بکنه، جمعیتم صحبت بکنن، من از پشت دیوار صدای امام زمان رو تشخیص میدم. چقدر این گوش آشنا با صدای امام زمانه. چشم باید چشم سید مهدی بحرالعلوم باشد، سید بحرالعلوم میگن یه وقتی با علما و شاگردان وارد حرم امام هادی و امام عسکری شد، دیدن سید مهدی بحرالعلوم تا وارد شد باید بگه اعدخلو یا الله، اعدخلو یا رسول الله، اعدخلو یا ملائکت الله المهدقین به هازل حرم شریف المبارک، به جایی که اذن دخول به طلبه و وارد بشود، سید بحرالعلوم با اون عظمت دیدن گفت چه خوش از صوت قرآن، ز تو دل ربا شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. یه بیت شعر فارسی خوند آمد تو حرم. همه علما تعجب کردن سید بحرالعلوم این عالم، حالا یه آدم عوامی شعر میخون میامد داخل، خب خبری نبود. این شخصیت برازنده رد اول جهان شیعه، سید زیارتشو کرد، از حرم آمد بیرون، شاگردات دور سید رو حلقه کردن. آقا این شعر چی بود شما اینجا خوندید به جای اذن دخول؟ اصرار رو اصرار. مرحوم سید بحرالعلوم فرمود چون اصرار میکنید میگم. وقتی وارد حرم شدم دیدم آقا امام زمان آمده بالای سر پدرش و جدش امام عسکری و امام هادی، آقا داره قرآن میخونه. اصلا من ناخواسته این شعر به ذهنم آمد، گفتم چه خوش است صوت قرآن، ز تو دلربا از تو آقا امام زمان شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. چقدر زیباست انسان بشینه پای سخن امام زمان، امام زمان قرآن بخونه و انسان بشنوه، دیگه از این بهتر میشه؟ چشم باید چشم سید بحرالعلوم باشه. هر گوشی و هر چشمی که پالایش تسبیه از حرام نشده نمیشه. من آیون دو سفر در عراق خدمت آیت الله العظما سید علی سیستانی رسیدم. سفر اول و دومی که ما مشرف شدیم عراق، اوج خفقان عراق بود، زمانی بود که صدام رأس کار بود، این دیکتاتور افریت خون آشام، بیت آیت الله العظما سیستانی هم کاملا تحت نظر بود. خب معجزه آسا ما رسیدیم خدمت ایشون، اوائلی که راه باز شده بود کاروانها می رفتن. من خدمت آیت الله سیستانی سفر اولی که مشرف شدم سال 77، ایشون فرمودن فلانی من 4.5 سال از خانه بیرون نیامدم. یه خانه محقری هم بود، نه اینکه یه خانه ویلایی بزرگی بود، یه خانه 178 متری کلنگی تو شارع قبله نجف. بعد گفتن ما از شما تشنه تریم به زیارت امیرالمومنین، شما اگه از ایران میاید زیارت حضرت، ما 300 متر تا حرم بیشتر خانمون فاصله نیست، اما باید از تو خانه امیرالمومنین رو زیارت کنیم، ما لب دریا هستیم و تشنه. بعد گفتم آقا شما 4.5 سال تو خانه، خدا شاهده خیلی سخته، ما تو منزلمون همه نوع امکاناتی هست، تلفن هست، تلویزیون هست، بستگانمون هستن، همه امکاناتن. بگن آقا خانم یه هفته از در خونه بیرون نیاد چه میشه به ما؟ بگیم آقا داریم دلمون گرفت، روانی میشیم، از خانه باید بیایم بیرون، دیگران رو ببینیم. 4.5 سال انسان از تو منزل بیرون نیاد. گفتم آقا چگونه صبر کردید؟ گفتن تربیت جد ما آیت الله سید علی سیستانی بزرگ ما رو تربیت کرد. جد ایشان هم اسمش سید علی سیستانی بوده، در مشهد از اوتاد و نخبگان مشهد، از اون خلصهای ولایتی. یه قضیه میخوام از جد ایشون نقل کنم. مرحوم آیت الله سید علی سیستانی بزرگ، جد این آیت الله العظمای سیستانی، خیلی دلش میخواست امام زمان رو زیارت کنه. 40 شب جمعه، اینم حالا تجربهش بد نیست، نافعه، 40 شب جمعه به قصد زیارت آقا امام زمان سوره واقعه رو میخواست، یعنی میخونده هدیه به امام عصر میکرده، آقا این سوره واقعه تقدیم به محضر شما که یه عنایتی بکنید، ما رو بپذیرید به محضرتون، ما جمال دلربا و زیبای شما رو ببینیم. 40 شب، شب جمعه 40، حالا خود عدد 40 آیون عدد خاصیست، لذا زیارت اربعین انشاءالله اربعین رو اهتمام میدید. ببینید ما اینقدر که برای زیارت اربعین روایت داریم، برای زیارت روز عاشورا روایت نداریم. امام حسن عسکری فرما زیارت اربعین نشانه مؤمن. این زیارت دو صفحه‌ای تو مفاتیح رو ها اگر روز اربعین از دستتون در نره بخونید این دو صفحه زیارت رو تو مفاتیح، که یکی از علائم مؤمن امام حسن عسکری فرما زیارت اربعین. عدد 40 عدد خاصی است. پیغمبر ما رو 40 سالگی به نبوت میرسونه. روایت داریم اگه کسی حاجتی داشته باشه قبل از دعا 40 تا مؤمن رو دعا کنه خدا حاجتشو برآورده میکنه. سر نماز شب هم در همینه. میگن اول بگو 7 بار هاذا مقام العائذ بک من النار، بعد 40 مؤمن رو دعا کن، بعد 70 مرتبه استغفار، 300 مرتبه العف، خدا بهت میده حاجاتتو. 40 مؤمن، نمیگن 30 تا، نمیگن 50 تا، میگن 40. عدد 40 عدد مهمی است. موسی رو 40 شبانه روز نگه می‌دارن تا آیات بر او نازل می‌شود و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعش فتم میقات ربه 40 لیله. پیغمبر ما می‌فرماد مردم اگه 40 روز حواستون به خودتون جمع باشه دیگه بقیه‌اش با خدا، چشمه‌های جوشان حکمت از درونتون می‌جوشه. یعنی 40 روز کشی که نفس بکشید، گناه نکنیم، بقیهش ببینید خدا بایتون چه میکنه. حافظم میگوید که ای صوفی شرابان گه شود سا، که در شیشه بماند اربعینی. بعضی از کجندیجا بمیگن شراب میه و وجود مقدس امام عصر بالای سر جنازه نشستن دارن سوره یاسین میکنه. میگه سلام کردم به آقا، آقا رو شناختم، آقا فرمودن سید علی سیستانی علیکم السلام. این جنازه میدونی جنازه یکیه؟ گفتم نه آقا. فرمودن این جنازه یک زن متدینه است، یکی از شیعیان ماست، که در زمان کشف حجاب رضاخانی 7 سال از خانه بیرون نیامد که مبادا مأموران حکومت چادر او رو از سرش بکشن، موهای او رو نامحرم ببینه. من که امام زمان او هستم بر خودم لازم میدانم حالا که جان داده بیام بالا سرش، این اول نیاز او به داد او برسم. اینا نزد ما گم نمیشه. این ورای منتظر واقعی امام زمان کسی است که گناه نکنه، دروغ نگه، غیبت نکنه. یک زن منتظر کسی است که حجاب و عفاف و وظیفه شناسیشو رعایت کنه. امام زمان و خدا رو در نظر بگیر، اینو میگن منتظر. این یک نشانه انتظار، ورع، پاکی. دوم، آقا امام صادق فرماد و محاسن الاخلاق. منتظر امام زمان اگه میخواید باشید اخلاقتون باید اخلاق خوبی باشه. امروز ما خوش اخلاق تن از امام زمان رو کره زمین نداریم. کسانی منتظر امام زمانن که با اخلاق باشن. نماز شب خوندن تنها کاری رو به راهی رو نمی رساند، مشکلی رو حل نمی کنه. زیارت عاشورا خوبه، اما اگه با بد اخلاقی عجین شد از بین میره. دعای ندبه خوبه، اما باید با اخلاق باشه. یعنی ما حالت آمدن دعای ندبمون و رفتنمون باید فرق بکنه. من وقتی رفتم تو منزل، زن و بچه من، همسر من، فرزندان من بگن مادر ما، بابای ما تغییر کرده، این دعای ندبه ها عوضش کرد، اگه مثلا یه خورده بد اخلاقم بود الان خوش اخلاق شده، این منتظره. من تو حج تو جمع دوستان مکرر میگفتم حج نشانه قبولی حج، امام صادق میفرماد یکی از نشانه های قبولی حج اینه که حاجی وقتی برمیگرده به سمت شهر و دیارش از لغزش ها و گناهانش برگرده. یعنی اگر قبل از رفتن حج خطاهایی داشت، حالا که برمیگرده مردم بگن دیگه ای آدم قبلی نیست. یا اگر آدم عصبانی مزاجی بود، اگر آدم سختگیری بود، اگر بد اخلاق بود، الان دیگه گذاشت کنار. این نشانه قبولی حج. منتظر واقعی امام زمانم کسی است که با اخلاق باشه، حسن خلق داشته باشه، محاسن الاخلاق. حالا انشاءالله بحث اخلاق و محاسن اخلاق و فرهنگ سید و شهدا بحثای شبهای ما باشه. من فقط یه داستان بگم، از آقا دعوت کنیم برای شرکت تو مجلسمونو آماده بشیم برای دعای ندبه. خدا رحمت کند مراجع گذشته رو، همه مراجع رو خدا رحمت کند. آیت الله العظما سید صدرالدین صدر، پدر آیت الله امام موسی صدر. آیانی که قم مشرف شدید، مسجد بالا سر کنار قبر آیت الله العظما حائری یزدی، قبر آیت الله العظما سید صدرالدین صدر، جهت شادی روح همه علماء گذشته و امام راحل صلواتی ختم کنید. زمان مرحوم آیت الله العظما صدر، ایشون یکی از فرزندانش آیت الله سید رضای صدر بود که از علماء برجسته قم بود. آیت الله حاج آقا رضا صد از دوستان صمیمی امامم بود. یه روز میگه وارد شدم بر پدرم، دیدم یه تاجر کرمانشاهی نشسته. خب تا وارد شدم پدرم رو کردن به اون تاجر کرمانشاهی، گفتن داستان زندگیت رو برای آقا رضا هم نقل کن. یه تاجر کرمانشاهی بود، از کرمانشاه آمده بود. خب دوباره این تاجر شروع کرد داستان زندگیش رو نقل کرد. گفت من هر سال دهه اول محرم تو منزلم روزه‌خوانی دارم، 10 شب روزه می‌خونم. سال گذشته شب دوم روزه بود، مردم رفته بودن، مجلس تمام شده بود، ما در بسته بودیم، تو منزل داشتیم اسباب و وسایل رو مرتب می‌کردیم، دیدم در خانه رو دارن در می‌زنن. گفت رفتم دم در، دیدم یه آقای سید روحانی، سید موقری متینی. سلام کردم به اون آقای سید. آب بفرمود. خب من غریبم تو این شهر، از کربلا دارم میام، میخوام برم مشهد رضوی. اینجا جایی رو نمیشناسم، کسی رو نمیشناسم، اما دیدم بالای سردر خانه تو بیرق امام حسینه، معلوم میشه خب تو ولایتی هستی، عشق به اهل البیت داری. گفتم تو که ارادت به سید الشهدا داری، ما امشب جایی رو نداریم بریم بخوابیم، اگه اجازه بدی امشب بیایم منزل شما و فردا صبح میخوایم بریم مشهد. گفتم آقا بفرمود داخل. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. گفتم آقا مهمان حبیب خداست، مخصوصا شما سید اولاد پیغمبر. رسول الله فرمود روز قیامت من 3 گروه رو شفاعت میکنم، ولو به گناه اهل محشر بیان صحرای محشر، ولو اتو به ذنوب اهل الاذی. یکی از اونا رو پیغمبر فرمود المکرم لذریتی، کسی که به بچه های من اکرام بکنه، به فرزندان من احسان بکنه. با سید آوردیم داخل. آقا اسم شریفتون چیه؟ فرمود من اسمم سید حسنه. خب شامی آوردیم و سفره شام پهن کردم و آقا شامشو خورد، دیدم سید با حقیقتی است. تو وجناتش مشخصه که یه آدم دلسوخته اهل بیته. گفتم خب آقا حالا آمدی تو منزل ما، منم یه خواهش از شما دارم. گفت بفرم. گفتم من شبها تو منزل روزه‌خوانی دارم، امشبم شب دوم محرم بوده، ما تا شب عاشورا روزه داریم تو منزل. دو تا خواهش ازتون میکنم. خواهش اول، شما تو شب عاشورا خانه ما بمونید. حالا که آمدی بمون، 8 شب باقی ماندم تو مجلس عزای امام حسین، شما هم شرکت کن. گفت اشکالی نداره، افتخار میکنم تو مجلس امام حسین موندن. چشم. گفتم خواهش دوم، شما روحانی هستید، دلم میخواد شبها ما منبری داریم، منبری هم دعوت کردیم، ولی یه مقدارم شما برای مردم صحبت کنید. گوی خواهش دومت رو، من سخنران و منبری نیستم، منبر نرفتم، ولی میمونم تو مجلست و شرکتم میکنم. گفتیم خیلی خوب، حالا بمونید ولو منبرم ندید. گو آیت الله صد، شبها که مجلس تمام میشد مردم میرفتن، ما در خانه رو که این بستیم سفره شام میانداختیم، با سید 2 نفری شام میخوردیم، بعد از شام که یک ساعتی به قول عرب‌ها گعده می کردیم، حالا به قول ما عجم ها میگن شب نشینی. شب نشینی اگه با حرام مخلوط نباشه، با ذکر روایات اهل البیت باشه که خوبه. ما بشینیم دور هم فضایل اهل البیت رو بگیم، داستانهای آموزنده و عبرت آموز رو بگیم، این که بسیار خوبه، ولی به حرام کشونده نشه، مجلس مجلس معصیت نباشه. گفت می نشستیم دور هم یک ساعتی، من یه چی می گفتم، آسید یه چی می گفت، یه روایت اوشون می گفت، یه داستان من می گفتم، یک ساعت و نیمی هم با هم حرف می زدیم، بعدم ایشون می رفت می خوابید و ما می رفتیم استراحت می کردیم. گفت شب چهارم یا پنجم بود، بحث مجلس ما افتاد پیرامون امام زمان. از آقا امام زمان موضوع آمد تو مجلس، یک دفعه مطلبی جرقه زد به ذهن من. گفتم آقای آسید حسن من یه سوال دارم از شما. خب بپرس. گفتم شما سیدی ذریه اهل البیتی، درسته؟ و انشاءالله امیدواریم که باشی. گفتم سرباز امام زمانم هست، هم سیدی هم روحانی هست، اگر شما فرماندهی به نام امام زمان داری که اولش هم اینو گفتم، گفتم من یه سوال اول از شما دارم، سربازها تو پادگانها حق دارن فرماندهشونو ببینن یا نه؟ و بله، خب سرباز تو پادگان میتونه مافوقشو ببینه، فرماندهشو ببینه، حقشه. گفت شما سرباز امام زمان هستی یا نه؟ گفت فکر کرد، گفت حالا منظورت چیه؟ گفتم آه سید هستی، ذریه اهل البیت هستی، تو این کسوت و لباس هم هستی، سرباز امام زمان، ذریه اهل البیت. من یه خواهش ازت دارم، اگر فرماندهی به نام امام زمان داری، از آقا بخوای یه شب بیاد تو روزه ما شرکت کن. وای آسد حسن هیچ نگفت، رفت توی حال دیگری، سکوت. گفت دیدم دیگه سید حرف نزد. و منم ظرف غذا و اینا رو جمع کردم سفره، دیدم سید تو حال خودش رفت، ما آمدیم بیرون از اتاق. گفتیم نکنی سید رو ناراحت کردیم، شبیه حرفی زدیم، میگه میخواد ما رو آزمایش کنه، ما رو امتحان کنه. گفت فردا صبح صبحانه بردم تو اتاق، حالا داره نقل میکنه آیت الله العظمای صدر و آیت الله سید رضای صدر هم میشنوند. گفت صبحانه رو بردم طبق مرسوم هر روز صبح، دیدم آسد حسن اینقدر گریه کرده، چشما ورم کرده، قرمز شده، قرمز از شدت گریه. سلام کردم، سفره پهن کردم. گفت اول حرفی که به من زد، گفت آقا فرمودن ما یه شب تو روزت میاییم. به به به، حالا میخوام امروز صبح جمعه هم از آقا دعوت کنی یه نظر به دعای ندبمون داشته باشم، بگیم آقای جمعیت به عشق جدت سید و شهدا اومدن. مگه میشه کسی مجلس پدر بزرگش باشه تشکر نکنه از مردم؟ مگه میشه کسی به عشق مادر کسی شرکت بکند و ارادت به زهرای مرضیه نگن ما ممنون دیم؟ آقا این شبها یه سری هم شما به مجلس این شیعیان سیرجانی بزنید، یه عنایتی به مجلس شیعیان خوبتون تو سیرجان بکنید که میکنید آقا. به خدا قسم این اشکای چهره شما دلیل بر عنایت امام زمانه. این دلهای شکسته و این قلبهای منکسر و این وجودهای آتش گرفته عشق حضرته. تا که از جانب معشوقه نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. گفت سید حسن فرمود، آقا فرمودن ما شب تاسوعا به مجلس تو می آییم. دو تا علامتم ذکر میکنم برای حضور در مجلس. علامت اول، اون منبری آخر اول از همه میاد میره منبر، این نشانه اول، نشانه حضور ما در مجلس. علامت دوم، موضوع بحث شب تاسوعای اون منبری در رابطه با فضیلت انتظار فرج، همون موقع ما تو مجلس. این تاجر کرمانشاهی گفت آیت الله صد، وقتی آسد حسن این حرفو به من زد دیگه تو پوست نمی گنجیدم، آرام نداشتم، مثل مرغ سرکنده شدم. آیون شما را به امام زمان قسم، بهتون بگن امام زمان فلان شب میخواد بیاد خونت، چه کار میکنی؟ چه کار میکنی؟ بگن عزیزترین عزیز هستی میخواد بیاد تو منزلت. گفت آیت الله صد، دیگه تو پوست نمی گنجیدم، آرام نداشتم، به کسی هم نمیتونم بگم. اون که را اسرار عقل آموختن، مهر کردن دو دهانش دوختن، همه که قابل نیستن بفهمن چه خبره تو خونه ما. گفت شب تاسوعا میخواست برسد، از روزش رفتم غسل کردم، لباس تمیز پوشیدم. شما تو حرم امامزاده و امام میخواید برید غسل کرده میرید، امام میخواد بیاد خونت، با طهارت باید به محضرش برید. گفت خانمو آراسته کردم، مرتب کردم، خودم رو حمام و لباس تمیز و معطر، میخوام خدمت امام زنده خودم برسم. گفت آمدم در خانه ایستادم که همون آقا تا میخواد بره داخل، خودمو بیاندازم رو پای حضرت. گفت دیدم یکی یکی مردم آمدن، زن و مرد، ولی همون کرمانشاهی ها هستن، جدید تو اینا نیست، رفیق ها، دوست ها، همکار ها، بستگان، فامیل، همه اینا رو میشناسم که دارن میان. گفت ولی اون شب با ادب می آمدن، یه وضع عجیبی بود، اینا هر کی وارد میشد با یه ادب خاصی وارد میشد. گفت یه وقت دیدم اون منبری آخر داره میاد، گفت آمد بره، تو دستشو گرفتم. گفتم آقا وقت شما الان نبود، چرا الان آمدی؟ شما باید دو ساعت دیگه بیای. گفت آقا من امشب شب تاسوعاست، فردا روز تاسوعا منبر زیاد قول دادم، آمدم اگه اجازه بدی زودتر برم منبر، منبرمو برم، برم استراحت کنم برای فردا که روز تاسوعاست. گفتم خب بفرمود. گفتم این علامت اول. رفت منبر، اول منبر گفت قال رسول الله افضل الاعمال انتظار الفرج، نسبت به امام زمان شروع کرد صحبت کردن. آقا جاذبه ولایته که بحث مجلس رو میکشونه، مگه گوینده دست خودشه؟ گاهی اوقات میره رو منبر، اعمال ولایت میشه، اینو بگو. شب تاسوعایی که باید نسبت به حضرت ابوالفضل و عاشورا بگن، آمد از انتظار فرج گفت. گفت دیدم دوتا علامت تحقق یافت، اما آقا نیامدن. خدایا چرا آقا نیومدن؟ آقا که مظهر خوبانه، وعدش باید عمل کنه. گفتم برم تو مجلس با آسد حسن گله کنم. گفت آمدم تو مجلس بگم آسد حسن آقا که نیامدن، این دو علامت که تحقق یافت، من که دم در همینطور ایستادم خودم رو قربان حضرت کنم. گفت تا رفتم تو مجلس دیدم سید حسن مثل عبد ذلیل در برابر مولای جلیل زانو زد. گفتم آیا سید حسن آقا نیامدن؟ چرا آقا نیامدن؟ گفت یه وقت سید حسن با دست اشاره به اون سمت مجلس کرد، گفت آقا مدتی در مجلس نشسته این. گفت نگاه کردم به اون سمت مجلس، پشتی هایی زده بودیم مردم تکیه بزنن، عزیز فاطمه تکیه زده بود، دو نفر کرمانشاهی با لباس محلی دو طرف آقا نشسته بودن. گفت بدن من شروع کرد لرزیدن، دیگه نمیتونستم حرف بزنم. چه دیدم؟ اون شب تو را به خوبی تشبیه ماه کردم، آقا جان تو خوبتر ز ماهی، من اشتباه کردم، تو خوبتر ز ماهی، من اشتباه کردم. گفت به زحمت چند قدم خودم رو کشندم، فقط گریه می کردم، می خواستم بگم آقا خوش آمدی، نمی دونستم حرف بزنم. گفت با این قطرات اشکم به آقا خیر مقدم میگفتم، یه وقت آقا یه نگاهی به من کردن، یه تبسم کردن، فرمودن برو در منزل بایست. آی کسانی که تو مجلس دعای نده اومدید، میدونی صاحب این مجلس کیه؟ بشنو، برو در مجلس بایست، از مهمانهای ما پذیرایی کن، ما تو مجلسیم. آی مردم، میزبان شما امام زمان شماست. آی خواهرها، میزبان شما یوسف زهرا، صاحب مجلس مهدی فاطمه است. گفت آمدم در منزل ایستادم، منبری ها عوض می شدن، ای می آمدم تو مجلس یه نگاهی به چهره مهدی می کردم. پیش خودم برنامه ریزی کردم، گفتم بذار مجلس که تمام شد، مردم که رفتن، در خانه رو می بندم، میرم سر می زارم رو زانوی امام زمان، عقده دلم رو وا می کنم، درد دل میکنم برا آقا، عقده دل میگشایم. گفت مجلس که تمام شد، مردم رفتن، در خانه رو بستم، آمدم تو اتاق، دیدم آقا نیست، با دست تو سر خودم زدم، خودم و کف اتاق انداختم. آیا سید حسن، آقا چرا رفتن؟ آقا کجا رفتن؟ گفت آقا رفتن، اما یه پیغامیم برات گذاشتن. فرمودن به این تاجر کرمانشاهی بگید یه پیر زنی، یه پیر زنی، یه مجلس دعای توسلی گرفته بود، ما رفتیم به مجلس او هم یه سری بزنیم. آقا یه سری هم توی مجلس دعای ندبه ما بیا. مولا بیا، مولا بیا، ای مهدیه زهرا، دعوت کن از آقا. مولا ای مهدیه، زبان حال همتون رو بگم به آقا. خون شد دل یاران تو از سوزش هجران تو، تا کی تویی در اختفا، ای مهدی زهرا بیا، مولا بیا. به به، ای مولا بیا، مولا بیا. آی شیعه، آی شیعه، فراق امامت با تو چه کرده؟ بگیم آقا هجر تو ما را خسته کرد، چون مرغ پر بشکسته کرد، قسمت نشد آخر لقا، ای مهدی زهرا بیا، مولا بیا. به نیابت انبات، مولا بیا. بذار یه نامم از مادرش فاطمه ببرم، بگیم آقا تو را به نام مادرت زهرای نظری به مجلس ما بکن، بازوی زهرای جوان، رأس شه لب تشنگان، گویند و با شور و نوا، ای مهدی زهرا بیا، مولا بیا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال، بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرت لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به. همه کسانی که حق بر ما دارند، اونایی که در برپایی این بنای مقدس زحمت کشیدند، اونا رو در این دعا مد نظر بیاریم. مرحوم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آیات شیخ احمد کافی، کسانی که تو همین مهدیه زمزمه می کردند و الان در بین ما نیستند. و علمت منهم الوفاء به فقبلتهم و قربتهم و قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلیل و احمد عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها و بعض حملته فی فلکک و نجیته و من آمن معه من الهلکت برحمتک و بعض اتخذته لنفسک خلیلا و سألک لسان صدق فی الآخرین فأجبته و جعلت ذلک علیا و بعض کلمته من شجرت تکلیما و جعلت له من اخیه ردعا و وزیرا و بعض اولدته من غیر اب و آتیته البینات و ایدته بروح القدس و کل شرعت له شریعا و نهجت له من حاجا و تخیرت له اوصیاء مستحفظا بعد مستحفظ من مدت الى مدت اقامتا لدینک و حجتا على عبادک ولالله يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على اهله ولا يقول احد لولا ارسلت الينا رسولا منذرا و اقمت لنا علما عاديا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخضع الى ان انتهیت بالامر الى حبیبک و نجیبک محمد. الى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كمن تجبته سيدا من خلقته وسبوة من استفيت وأفضل من اجتبيت وأكرم من اعتمدت قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوتعته